قیمت ملک و خرید و فروش ملک صحبت میکنیم، نمیشه راجع به قیمت ساختش صحبت نکرد، ساختی که بر اساس قیمت مصالح محاسبه میشه، مصالحی که رکورد سرقمی تورم رو هم پشت سر گذاشته. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای فرشید پورحاجت دبیر محترم انجمن انبوه سازان و همینطور جناب دکتر اسماعیل حسین زهی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. جناب آقای حسین زهی سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر خدمت جناب عالی و مهمان عزیزمون و همچنین کسایی که صدا ما رو میشنون.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای پورحاجت سلام، صبح بخیر.
منم از صبح بخیر دارم خدمت شما و مهمان عزیزم، شده که ایام به کام شما و مردم عزیزمون باشه.
متشکرم. من با اجازه دکتر حسین زهی اصل خبر رو به آقای پورحاجت مرور کنم. آقای مهندس پورحاجت، قیمت مصالح حالا در حالت بسیار مداراییش این هستش که یک رکورد سرقمی رو در درصد تورم زده، افزایش پیدا کرده. توی تمام مصالح اگه بخوایم یک قسمت عمده رو بررسی بکنیم، بحث مثلا بتون و بتون ریزی هستش که یک افزایش بسیار وحشتناکی داشته، از قیمت حالا حوالی 100 هزار تومان رسیده به حدود 700 هزار تومان، 750 هزار تومان. یعنی اینکه ما از متراژ قیمت متر منزل یا خانه که داریم محاسبه میکنیم، تقریبا متر 1 میلیون تومانش فقط بحث بتون و بتون ریزی هستش. الان بفرمایید اوضاع احوال ساخت و ساز با این وضعیت چطور هست و شما چطور دیدید؟ خیلی کوتاه به من مقدمه بفرمایید.
خب اشاره درستی کردی، البته به تنهایی بتون نیست، بله. سایر مسائل ساختمانی هم تقریبا میشه گفت که توی 7-8 ماه گذشته شوک بسیار بزرگی رو به بازار مسکن کشور و صنعت ساختمان ایجاد کرده و ما هیچ وقت سابقه نداشتیم که تورم در نهادهای تولید مسکن و در صنعت ساختمان به یک بار در یک سال چندین نوبت رخ بده. اتفاقی که الان میشه گفت که توی 7-8 ماه گذشته و الان خصوصی 1.5 سال گذشته دامنگیر صنعت احداث کشورمون رو گرفته و شوربختانه هیچ نظارتی هم در این حوزه صورت نگرفته و هیچ برنامه دیگه.
نظارت از طرف کجا آقای مهندس؟
بالاخره دستگاه متولی مثل وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی متولی هستن به عنوان دستگاه اجرایی و خود مجلس محترم هم شوربختانه تو این حوزه اقدامات شایسته و بایسته رو انجام نداده.
خب تا همینجا اجازه بفرمایید ما آقای دکتر حسین زهی بفرمایند که آقای دکتر شما اوضاع احوال رو که رصد میکنید، حالا صحبت آقای مهندس پورحاجت رو هم به اتفاق شنیدیم، اینها نشون میده که به هر حال وضعیت ساخت و ساز داره به یک سمت نگران کننده میره، اصلا رفته، اصلا داره میره نیستش. چه باید کرد؟ کجا رو باید دید؟ سراغ چه کسی باید رفت؟
خدمت شما عرض میکنم متاسفانه چیزی که آقای مهمان عزیز ما پورحاجت گفت واقعا درست داره میگه. برای یک جای نظارت عالی باید باشه در وزارت خونه‌ای که متولی ساخت و سازنده و متولی کارخونه‌ای هستن که باید تولید مصالح ساختمانی را انجام بده، وزارت صنعت باید نگاهی ویژه‌ای داشته باشه. یعنی الان ما خدمت شما بگم در بحث بتون ما بعضی از وسائلی که ما داریم اصلا ربطی به ارز نداره، ولی متاسفانه این رو به مبنای ارز می سنجن. حقوق دستمزد چه ارتباطی به در واقع به ارز داره؟ متاسفانه این رو همه رو روی هم گذاشتن. از یک به یک سال و نیم یاد نزدیک به یک سال که متاسفانه قیمت های به صورت حباب رفته بالاش. حالا یک کیلومیلگر رو خب محاسبه کنیم واقعا چقدر در میاد؟
چرا اتفاق افتاده؟ الان ما مثلا
من همین رو میگم، یکی واقعیتش اینو میگم، یکی صادرات بیرونیه که در واقع انجام میشه، یه به صورت رسمی یا غیر رسمی در حال حاضر داره انجام میشه. من داشتم مثال میزدم که مگه یک کیلوی در واقع میلیه چقدر تموم میشه؟ مثلا شاید من همین الان میگم خود آقای پورحاجت میتونه دیگه برآورد بکنه کمتر از 5000 تومان، ولی همینه دارن ارائه میکنن در بورس نزدیک به 12000 تومان یا 13000 تومان دارن ارائه میشن. کاش که همیشه در واقع مقدار که تولید میکرد میرفت داخل بورس، ولی متاسفانه یه مقدار کمی وارد بورس میشه، مواقع رو بسیار خارج از بورس داره میفروشه. خب این متولیش در واقع وزارت صنعت باید نگاهی ویژه‌ای باید داشته باشه که در بحث در واقع زمین وزارت راه و شهرسازی متولیشه.
خب نداره، آقای دکتر نداره.
نه
نظارت داره، نه ظاهرا اراده ای بر کنترل داره. الان شما ببینید، شما با این وضعیت الان ما بحث تعطیلی کارخانه های سیمان هم فکر میکنم موثر بوده برای این موضوع. مشکلاتی کارخانه های سیمان دارن، تعطیلی کارخانه های سیمان منجر شده به الان این وضعیتی که عرض کردم. وضعیت کم در ما، یعنی یکی از عوامل رو، حالا قیمت آهن و میلگرد، قیمت مسائل مصالح به کنار، فقط یک قلمش از متر نزدیک 70 80 هزار تومان رسیده به 700 هزار تومان. خب الان اینو میخوام بگم، با این وضعیت ما چجوری انتظار داریم که بعد بگیم مثلا جوانانی که تشکیل زندگی میدن بتونن برن سراغ خرید منزل؟ اصلا میشه سراغ خرید خونه رفت؟ خونه ای که فقط 1 میلیون تومان مترش قیمت بتون ریزیشه.
من همین رو خواستم بگم دیگه. الان در بحث جشن تولید مسکن که انشالله هفته آینده در واقع در صحن علنی هم داره مصوبه میشه که سالانه باید 1 میلیون واحد ساخته بشه، خب اونجا قرار بر این شد که در واقع قیمت تمام شده رو در واقع مسئله ساختمانی در اختیار کسایی که در واقع چه انبوساز باشن چه خود وزارت راه و شهرسازی قرار بده وزارت سمت. این ما نریم در واقع قیمتی که در واقع بدیم که داخل بازار، باید بدیم قیمت تمام شده یک پاک سیمان چقدر هست. البته اینو خدمت شما بدم، کارخونه سیمان تعطیل نمیشه. شما رو
حالا من نگرانیم، حالا اینی که شما میفهمید تعطیل نمیشه، این نگرانی دیگر رو به من اضافه میکنه. اون نگرانی حالا من شنونده. آقای پورحاجت، یک پاکت سیمان الان به 30-35 تومان فکر کنم رسیده.
تقریبا میشه گفت که بین 28 تومن دوالاست دیگه.
28 بگیم 30 تومن. قبلا چقدر بود؟ فکر میکنم قبلا با 7-8 هزار تومن بود.
ببین اصلا قبلا رو،
این قبلنه که میگم مال همین اوایل امسال، جای دور نریم.
نه نه، من اصلا جهت اطلاعاتم قبلا رو هفته گذشته اعلام میکنم.
خب
هفته گذشته، یعنی ما متاسفانه این روزانه باید رصد بکنیم. من عرض کردم توی حوزه بتون تو 5 ماه گذشته 5 نوبت افزایش قیمت فقط تو سنگدانهای ساختمانی داشتیم. و خب دستگاه متولیش وزارت سمت باید بررسی بکنن که چرا این اتفاق افتاده.
آها، بررسی بکنن. من الان میخوام نگرانی ما از جای دیگه عرض کنم، و اون نگرانی این هستش آقای حسین زهی، بحث این هستش که الان قیمت ما رسید مثلا به پاکتی 30,000 تومان، شاید هفته آینده به 35 تومان هم برسه، کاری با هفته آینده نداریم. همین الان عرض میکنم قیمت 7-8,000 تومان رسیده به 30,000 تومان. دوباره وضعیت تولیدمون اگر برگرده به همون سابق، آیا قیمت برمیگرده به 7-8,000 تومان؟
نه، من اینو خدمت شما بگم در این مدت
اصلا که، یعنی من میخوام با این مقدار نگاه توطئه محور نگاه کنم. اصلا شاید وقتی نظارت وجود نداره، این تصورات هم ممکنه به وجود بیاد که آقا اصلا این یک برنامه ریزی هست برای اینکه قیمت رو روی این سقف به این کف ببندن و بعد هم که با تولید به حالت عادی برگشت قیمت همینه دیگه.
من خدمت
اجازه بدید آقای حسین زهی بفرمایید. شما فرمایشتون فراموش نشه آقای پورحاجت.
من خدمت شما خرج میکنم دیگه، ما همینه داشتیم توضیح میدادیم که حالا ما یه پاکسی ما مقدر چقدر قیمتش از اول سال تا حالا 3 بار یا 4 بار در اون تغییر قیمت پیدا کرده متاسفانه. خب این باید یه پیگیری و شوازات سمت در روزه در روز رایگیری وزیر صنایع در واقع یک شرط شروط هم همین بود که حتی نظارت عالیه داشته باشه، خودشم پیگیری این مسئله بشن که در کمیسیون‌های مختلف کشور حضور داشتن یا در مجلس قرار بر همین شده. شما اگه نگاه بکنیم، ما الان خدماتی به کارخونه سیما میدیم تقریبا برق، آب، نمیدونم مازوت، گاز، خب اینا اصلا قیمت پیدا نکردن. چرا در واقع یک بار بر مبنا این طرح قیمت ها چند برابر
افزایش پیدا کرده؟ مازوت حدود 3.5 برابر افزایش پیدا کرده.
آره خب میگم، ولی خب چیزی نیست که در واقع شو بیا همش کنه. ما خودیم شاید در سطح کشور 4-5 کارخونه در واقع داره از مازوت استفاده میکنه، ما واقعی دارن دیگه در واقع از گاز داره استفاده میکنه، قیمت گاز هم که افزایش پیدا نکرده.
خب ولی هزینه حمل هم هست، حمل نقل هست. حالا به هر حال خب اینو بگم، فرمای شما کاملا درست هست، در اصل خلالی دید وجود نداره. اصلش این هستش که به خاطر نظارتی که وجود نداره، یک نابسامانی حاکم هست. این نابسامانی خودش تبدیل به قانون داره میشه. اما اینکه چه کار باید کرد رو پاسخ نفرمودید.
باید نظارت عالی به نظر ما داشته باشیم که در
واقع ببخشید ما اینو میتونیم های دکتر یه کم به کنار اینکه من در آخر فرمایشاتون راجع به بودجه میخوام از شما سوال کنم، ولی اینکه شما میفرمایید حرف ما هم هست. آقای پورحاجت همین رو میگن، ما یه مصرف کننده نهایی هم همین رو میگیم، شما هم همین رو میگید، پس هیچی دیگه، همه داریم با هم حرف میزنیم فقط.
خوشم
چیکار باید کرد؟
من به نظر
آقای پورحاجت بفرمایید.
آیا دکتر، من به نظرم میرسه که ما در اصل نظارت همه چی رو فراموشی سپردیم. ببین نماینده مجلس علاوه بر این که ریل گذاری قانون رو میکنه، بحث نظارتش هم بر دستگاه های اجرایی کشور هست. موضوعی که فکر میکنم آقای دکتر قالیباف توی یک سال گذشته به کرار اعلام کرده که ما دنبال میکنیم و اصلا بحث مشکلی نیست، بحث نظارته. من فکر میکنم تو در امر نظارت هم خب نه تنها دولت، مجلس هم کوتاهی کرده. چرا باید توی این یک سال گذشته حتی یک کارت زرد، چطور آقای ظریف رو ما کارت زرد بهش میدیم، چرا استیضاح نمیشه وزیر مسکن شهرسازی؟ چرا باید مردم ما
آقای پرجاد وزیر قبلی مگه استیضاح نشد؟
وزیر قبلی نه استیفا داد
خب منجر به استیفا شد دیگه، به حال سوالات مکرر.
ببین بحث آقای دکتر آخوندی خیلی متفاوته با آقای اسلامی. آقای دکتر آخوندی استیفاش برمیگرده به بحث اصلاحات قانون نظام مهندسی و موضوعش خیلی متفاوت تر از این موضوعات. بالاخره من 10 سال در کشور جایگاه ملی در حوزه مسکن دارم و دنبال میکنم. اما من به نظرم میرسه که برادر عزیز سال 96 در هسته مرکزی شهر اهواز با متر 4 میلیون تومان مردم صاحب بهترین مسکن لوکس می شدن.
چه سالی؟
سال 96.
بله.
امروزی که من خدمت حضرت عالی دارم صحبت میکنم برای ساخت مسکن ملی یا همون طرح جهش ملی جهش مسکنی رو که نماینده های محترم رو دارن دنبال میکنن باید متر 4 میلیون تومان باید هزینه بشه برای ساختش، بدون هزینه های پیمانی که من پیمانکار یا من هم مستازات میخوام هزینه بکنم. لذا از کنم خدمت شما تو کشور اسلامی که خوشبختانه منابع انسانی، منابع صنعتی و کشور کاملا اقتصادی هست، شایسته نیست که ظرف 2 سال قیمت مسکن به صورت ابر تورم در بیاد، قیمت مساله ساختمانی بسیار یک عبر تورم لحاظ بشه در اقتصادش و مردم بیچاره ما هم کماف سابق بیستن تا ببینن مجلس محترممون چه اتفاقی رو میخواد رقم بزنن. جناب آقای دکتر امینزاده، من خیلی متاسفتر از این هستم که توی 4-5 ماه گذشته به جای اینکه بیایم اصل موضوع که نظارت بر بازارهای اصلی اقتصاد کشورمون هست، صنعت پیشران اقتصاد کشورمون هست و جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی که در حوزه مساله ساختمانمون هست، اومدیم ساز رو برعکس کردیم و دنبال اخذ مالیات از مردم بودیم و از اخذ مالیات از حوزه تولید و مسکن بودیم. ببینید تولید فولاد در کشور ما مثل تخمق نیست که نتونیم رصدش بکنیم. ما از مجموع شاید 4 تا یا 5 تا کارخونه بزرگ اصلی داریم که تولید کننده فولاد هستن و خروجی ورودی این کارخونه ها کاملا مشخصه که چه کسی خریداری میکنه و به چه نحوی در بازار داره توزیع میشه. اون رانت و فسادی که در حوزه فولاد کشور ما رخ داده توی یک سال گذشته و عزمی هم نیست برای رسیدگی به اون رو خیلی به راحتی میتونیم ما کنترل بکنیم. نماینده محترم ما که اعلام میکنه الان در رادیوی ملی قیمت تمام شده یه فولاد کیلو 5000 تومانه، من متاسفم بگم که امروز من مصرف کننده کیلو 15000 تومان دارم این رو میخرم و باید این رو در مسکن مصرف بکنم که فردا جوان ایرانی باید این رو با قیمت 18000 تومان تحویل بگیره. چه کسی باید تاوان این بین نظارتی رو در حوزه صنعت و ساختمان بده؟ چه کسی باید جلوگیری میکنه از این فروپاشی که در صنعت و ساختمان کشورمون توی یک سال گذشته رخ داده و ما نشستیم در مجلس و دولت با گفتار درمانی فقط اعلام میکنیم که داره بریم رسیدگی میکنم. آقای مهندس نیکزاد وزیر محترم اسبق راه و شهرسازی به نایب رئیس محترم که بسیار آدم کارشناس جز و من قبولش هم دارم ایشون رو تقریبا 3 ماه پیش اعلام کرد که قیمت میلیارد رو ما میاریم روی کیلوی 9000 تومان. بعد حادثه دلار کاهشی شده، و بعد حادثه از زمانی که اعلام کرد ایشون کیلوی 9000 تومان امروز به کیلو 14-15000 تومان رسیده. این چه نظارتی هست؟ این چه مداخله‌ای هست که
اجازه بدید تو همینجا رو تو همینجا خب فرمایشاتون کاملا حالا به هر حال بعد آقای حسین زئی بفرمایند که آقای حسین زئی چه کاری رو چه سازوکاری رو مجلس در نظر میگیره یا در نظر داره کمیسیون اصالتا برای اینکه بتونه با این وضعیت مقابله کنه.
باش خوشا میدونی اختیارات در واقع مجلس در بحث نظارت تذکر سوال استیضاح هم چیزی که جناب دکتر هم اعلام کرده.
بله کاملا درسته.
خب در این مدت کوتاه شما میدونید تو وزارت سمت در واقع چه جایگاهی رفت، این مدت با سرپرستی اداره شد در واقع الان نزدیک به 3 ماه و 4 ماه در واقع که وزیری در واقع الان ثابت هم شده براش.
خب آقای حسین زئی جناب حسین زئی صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباطمون با ایشون قطع شد گویا صدای ما رو نمیشنون، صدای ایشون رو هم نمیشنویم. اما این که حالا به هر حال مجلس حالا دستش کوتاه هست، ما در دوره‌های قبل همین در شروع مجلس 11 با نمایندگان بارها این موضوع رو مطرح کردیم که هر وقت سراغ مشکل یا معضلی از طرف دولت یا ایراد اجرایی سازوکاری از طرف دولت به سراغ نمایندگان رفتیم، نمایندگان فرمودن نمایندگان دوره قبل چه کار باید کرد، چه کارش میشه کرد. به هر حال ما گفتیم دستمون نمیرسه بیشتر از این کار، دستمون برنمیاد. با دوره جدید که مطرح کردیم نمایندگان دوره 11 فرمودن که خیر این دفعه این اتفاق نمیفته و ما به شدت و با حدت پیگیر هستیم. آقای حسین زئی میفرمودید، بفرمایید.
خواهش میکنم. داشتم میگفتم در صحبتام که در واقع با توجه که نزدیک به یک سال اندی خب متولی نداشتیم سکانداری در واقع داشتم در با سرپرستی اداره میشد، یکی از بحثام که واقعا به جدم که مجلس بگیر بحث سوال و تذکر و استیضاح که چون دکترم گفتم ما میگه ما در 2-3 هفته گذشته شاید 2-3 بار در واقع با وزیر و معاونین ایشون و در واقع متولیان که در بحث ساخت و ساز بودن جلسه گذاشتیم. منم موافقم با صحبتش، ما با چند تا کارخونه داریم در واقع خروجی خروجیشون مشخصه. ما متاسفانه میگم بحث ما اینه که اختلاف قیمتی که بین ریال ما با ارز است متاسفانه میگم.
من میخوام
اینو خدمت شما بگم. ما جایی که میخوام واردات انجام میشیم میگیم خاطر تولیدات حمایت از صنایع خودمون در واقع جلوش میگیریم. به نظر من الان مثلا دارم میگم ما داریم توناژی که تولید میکنیم 3 برابر ظرفیت کشورمون در واقع در طول سال هست در بحث ساخت و سازه که ما داره انجام میشیم. خب همه داره متاسفانه صادر میشه یا به صورت قانونی یا به صورت غیر قانونی. منم به نظر میاد که مجلس حتما از این اختیاراتش استفاده بکنه در واقع اصلا به نظر من صادرات جلوش گرفته بشه تا بتونه واقعا برای ملت خودمونم یک فکری برداره. منم با موافقم در واقع الان قیمتایی که در واقع اومده به 1 متر مکعب بتون ریزی در واقع وقتی که اومده از 100,000 تومان از 70,000 تومان اومده به 700,000 شاید الان بعضی از استان ها خیلی بیشتر باشه. الان شما مثلا شهر تهران داری با سال میزنی جایدی امکانات که محدود باشه خیلی بیشتر میشه. همین بحث کارخونه سیمان که شما میگه بحث حمل و نقل من قبول دارم ولی حمل و نقل من همچون افزایش نداشته.
بله
متوسطانه خود کارخونه ها داره
افزایش. الان دولت وزیر جدید راه و شهرسازی که اومدن زمانی که اسلامی اومدن یکی از مسائلشون بحث وقتی راجع به قیمت مسکن صحبت می‌کردیم میگفتن آقا به خاطر اینکه در مسکن ما عرضه نداریم تقاضا ثابت مونده ای واسه تقاضا رو به افزایش هست. این باعث شده که عرضه و تقاضا به هم بخوره. خب باید درست کنیم بشه به جای اینکه عرضه رو درست کنیم کار می‌کنیم که عرضه کور بشه. اصالتا عرضه کور شده الان با این وضعیت نه انبوه‌ساز ما میتونه بسازه و چون نمیتونه بسازه یعنی تعداد جدیدی به مسکن موجود اضافه نمیشه، مقدار عرضه ثابت مونده، تقاضا داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. این متری انقدر که افزایش پیدا کرده در قیمت نهایی مسکن آقای پورحاجت چقدر افزایش پیدا میکنه؟
ببینید عرض کنم که من اولا که اگر اجازه بدین یه توضیح کوتاهی برای صحبت‌های حضرت عالی بدم که این راهکار چیه.
بفهمید.
ما تقریبا میشه که توی 10 سال گذشته با یک انباشت بسیار سنگین در حوزه مسکن مواجه هستیم.
انباشت تقاضا.
بله انباشت تقاضا.
بله.
و اون چیزی که بدیهیه بالغ بر 5 میلیون واحد مسکن ما توی کشور همین امروز کم داریم. امروز که من دارم صحبت میکنم بحث پورحاجت نیست، بحث تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده و بحثی که دوستان در وزارت راه و شهرسازی بهش رسیدن. لذا من به نظرم میرسه که اتفاقاتی که در 10 سال گذشته و شاید یک مقدار بیشتر در مجلس‌های قبل صورت گرفت و وزارتین راه و ترابری و وزارت مسکن شهرسازی ما ادغام شد، این ادغام اون حلاوت و شیرینی رو برای مسکن کشورمون نداشته. نماینده های محترم به نظرم میرسه به جای اینکه امروز به دنبال این باشن که طرح جهش تولید رو دنبال بکنن، ابتداعا دنبال این برن که تفکیک بکنن حوزه مسکن شهرسازیمون از وزارت رابطه‌آوری، کارت زرد بدن به وزیر. ما تنها وزارت صرف رو مقصر نمیدونیم، وزارت را شهرسازی هم به نظر هم میرسه ترک تل کرده. ما قانون ساماندهی تولید ارزی مسکن که یکی از مترقی ترین قانون های کشور هست در سال 1380 هم مصور مجلس محترم شده.
فقط خیلی کوتاه‌تر لطفا جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من جنبندی به نظرم میرسه که نه به تنهایی وزارت صرف، بلکه به نظرم میرسه در اولویت قرار بدیم بحث کارت زرد دادن رو به وزارت راه و شهرسازی و وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، و از همین الان به جای وضع مالیات های سنگین برای پیکره بخش تولید، بیایم وزارت راه و شهرسازی رو مجددا تفکیک بکنیم. چرا که ما الان چه در حوزه مسکن نمیتوانیم سالانه 1 میلیون با این شرایطی که در وزارت راه و ترابری هست برای تولید، و این که عرض کردم خدمت شما با این شرایط فعلی محقق نخواهد شد تر جهش توریدون.
بسیار متشکرم از شما آقای حسین زهی. بفرمایید که خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه، کاری میشود کرد یا نه؟
برای چی سور نمیشه کرد؟ در واقع با همانگی مردم، با آقای مردم مشارکت داشته باشن قطعا نیشون. من این خدمت شو بگم درست میگه جان دکتر پورحاجت، خب یه مدتی متاسفانه از بحث مسکن به دور بودیم، دیگر سلیقه متاسفانه عمل شده. خب شما میدونه وزارت راه ترابری قدیم در واقع وزارت لوجستیکی بود، یا وزارت مسکن و شهرسازی که متولی اصلا برابر قانون اساسیمون در واقع دولت موظفه در واقع برنامه این برای شهروندان عزیز خودش در واقع مسکن تهیه بکنه، اصلا متولیشه. ولی بحث سلیقه متأسفانه ادغاماتی که شد، خب یک ضربه مثل وزارت صرف و وزارت بازرگانی هم که در واقع برمی ممنوع کردن، مثلا تو بحث قیمت های مثلا خوراکی الان نظارت عادیه نیست، یک در بحث واقعیت ها رو باید بگیم دیگه. درست هم میگه آقا پورحاجت،
من انشالله که این گفتن واقعیت ها نهایتا منجر به یک اقدام عملی
هم بشه. من متشکرم،
سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون. انشالله آقای پورحاجت سپاسگزارم، با حضرت علی هم
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. همه آنچه که باید گفته میشد گفته شد. قضاوت با شما مردم.
زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی.
اما میخواییم بریم سراغ بودجه 1400. میهمان ارجمندی داریم در این بخش، اما یک نکته‌ای رو من عرض کنم. امسال دولت توی موعد مقرر خودش لایحه بودجه 1400 رو به مجلس ارائه کرد که مجموع دخل و خرج آخرین برنامه مالی دولت یک تدبیری برای سال آینده، یه عددی توش هست 2435 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی تقریبا 929 هزار میلیارد تومان، اعداد حدودی هستش، به خودش اختصاص داده. و قرار هست یک سری درآمدها منابع عمومی این بودجه رو تامین کنن. منابع عمومی از بودجه هم یک عددی نزدیک به 841 هزار میلیارد تومانه که نسبت به بودجه سال 99 47% هم رشد داره. بودجه که پول نفت درش غایب هست، قاعدتا پول نفت و درآمد نفتی رو نمیشه روش حساب کرد. در این زمانی که بودجه نفت به هر حال بودجه نفت درش حاضر نیستش، باید بریم سراغ یک سری درآمدهای دیگه مثل درآمد حاصل از مالیات که تو بودجه 1400 یه عدد حدود 248 هزار میلیارد تومانه. این عدد اگرچه افزایش 21% داره، اما سهم ناچیزی از کل بودجه رو داره. میخوایم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. دولت به جای اینکه بیاد سراغ درآمدهایی که قابل تحقق هست، رفته سراغ یک سری درآمدهایی که اصطلاح توهمی بهش میزنن. جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران خوب و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. ما چند تا نکته از بودجه 1400 با توجه به تخصص حضرت عالی، با توجه به تجربه حضرت عالی که حول محور بودجه و بودجه نویسی و بودجه بندی هست و سایر مسائل کلان اقتصادی، میخوایم یکی دو تا سوال از شما بپرسیم در رابطه با رفتار دولت. اولا که بحث بودجه رو وقتی تقدیم کردن، این میزان حساب روی درآمدهایی که وجود نداره بی سابقه هستش. چرا داره این اتفاق رخ میده؟ حالا این چراه خیلی الزاما لازم نیست که ما بیایم دولت رو نیت شناسی بکنیم که چرا داره اتفاق رو انجام میده. دوم بحث مالیات هستش. سوم هم بحث این ارز 4200 تومانی هست. شاید اینا به هم ارتباط داشته باشه. از اونجایی که نمیتونه نفتش رو تامین کنه، از اونجایی که بودجه روی درآمد مالیاتیش هم خیلی حساب نکرده، اومده روی این بازی که با ارز 4200 تومانی داره میکنه. چرا مالیات رو اینقدر مقفول گذاشته در بودجه 1400؟ آیا مجلس میتونه اصلاحیه در این حد انجام بده که یه مقدار شاید بعید به نظر برسه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شما مطرح فرمودین، دولت در لایه بودجه مجموع منابعی که در سقف بودجه عمومی کشور برای سهم مالیات دیده در حوزه بودجه نویسی حدود نزدیک 250 هزار میلیارد تومان، البته با احتساب عوارض گمرک هست. خالص مالیات حدود 225 هزار میلیارد تومانه. کاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد روی گزارش لایه دولت تقریبا این بود که ما 3-4 بار انجام دادیم. اول اینکه در شرایط رکودی کشور که هم بنگاه ها آسیب دیدن، هم بحث کرونا خیلی صدمه زد به واحد صنفی، اقدامی که انجام شد این بود که 5% نرخ مالیات کاهش بده. که البته این کاهش نرخ مالیات بعضا مشوق میشه که فرارهای مالیاتی هم کمتر بشه و درآمد مالیاتی رو هم بیشتر میکنه. در هر صورت یکی از اقدامات این بود که در این شرایط ما کمک بکنیم با کاهش 5% که الان میدونیم 25% بنگاه ها تقریبا نرخ مالیات بر عملکردشون هست و پرداخت کنن. سال 1400 بر اساس مصوبه کمیسیون تصویر به 20% کاهش پیدا کرد که این کمک بکنه. البته معافیت های مناطق آزاد حذف شد، معافیت های مالیات بر صادرات مواد خام، چه مجموعه سنگ آهن و امثال اینها که زنجیره فولاد هست، چه مجموعه مواد پتروشیمی هست، اینها حذف شد. و تقریبا میتونیم بگیم یه سری موارد مثل موضوع بحث مالیات بر خانه های خالی که حدود 2000 میلیارد تومان در بودجه دیده شد، مالیات بر حوزه عملکرد سیگار از 2000 میلیارد تومان و 7000 میلیارد تومان تقریبا میتونیم بگیم در حوزه پایه جدیدی که اعمال شد در بودجه که حالا قبلا هم به صورت موردی اعمال شده بود، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه های لوکس که مجموعاً حدود 8000 میلیارد تومان بعد این صرفه اضافه شد. مجموع این تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده که قرار است در سن علنی بررسی بشه حدود 50000 میلیارد تومان، علی رغم کاهش 5% نرخ مالیات بر عمل کرد، 50000 میلیارد تومان منابع مالیاتی رو افزایش داد. اما این عددی نیست که ما در رویکرد احصای جایگاه سهم مالیات در اقتصاد کشور اون عدد هدف گذاری مد نظرمون بخوایم برسیم. طبیعتاً در این حوزه اقدامات خاصی باید انجام بشه. البته کارهایی هم که ما در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم که خبرهایی در حوزه بحث پایه جدید مالیاتی زمان اجازه نداد، تقریبا حدود 2 ماه قبل گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در بحث مالیات بر عایدی که یه پایه مالیاتی تعدیل کننده است و اصلا اصابتش به تعداد محدودی از جامعه، حتی نه تنها دهکای کم درآمد، به دهکای متوسط هم اصابت نمی کنه، این تصویب شد در صحنه علنی هم اومد. اما به دلیلی که یه مقدار حجم طرح لوایح زیاد بود، این به بودجه 1400 نرسید. نمونه از این اقدام که ایجاد پایه جدید مالیاتی است که مالیات بر اشخاص و افراد خاص هست، به ما جامعه و توده جامعه و متوسط جامعه حتی حسابات نمی‌کنه، اینها هم حتی تصویب شده، یعنی کمیسیون این اقدام رو هم انجام
یعنی به نوعی هوشمندسازی مالیات رو شما می‌فرمایید که حالا به هر حال هم مانع تولید ما بوده هم ضربه زننده به دهک‌های پایین بوده رو شما فرمودید که الان تو این اصلاحیه جدید لحاظ شده.
سعی کردیم این موارد رو اعمال بکنیم، بخشی از اونها